الله الرحمن الرحیم. باعث افتخار بنده است که در محضر محترم دبیران حاضر هستم و اینو بدون تعارف عرض میکنم، چون که جزء مؤثرترین جامعه سازان و فرهنگ سازان دبیر در سطح دبیرستان و راهنمایی و معلم در سطح ابتدایی است. یعنی هر ضربه ای که در این سنین به تار روح بچه ها میزنید و شخصیت اونها، چنگ شخصیت اونها رو به صدا میارید، گاهی تا آخر عمر تنینش در روح و شخصیت و ذهن اونها میمانه و گاهی همون آهنگی که شما در گوش بچه ها زمزمه میکنید تا آخر عمر با اونها هست. من خودم هنوز بعضی کلمات و تعابیری که معلم دینی ما در دوران ابتدایی یا دبیر ما در دوران دبیرستان با ما در میان گذاشته بود، هنوز بعضی از عبارات و جملاتش، نوع نگاه او معلم به ما تو ذهن من هست، در حالی که یک کتابی که 6 ماه پیش خوندم گاهی الان یادم نیست و عمیقا معتقدم که در این سطح آموزش و پرورش مؤثرتر است از سطح دانشگاهی و تأثیر شما روی انسانها از تأثیر یا استاد دانشگاه به مراتب بیشتره. اساتید در سطح دانشگاهی بیشتر از اینکه تربیت کنن و تأثیر بگذارن روی مخاطبشون، سرویس باید بدن به اونا و تنها تفاوتش هم اینه که با کسانی روبرو هستن که هیچ اتفاق معرفتی تازه‌ای براشون نیفتاده. یعنی بچه که از دبیرستان وارد دانشگاه میشه هیچ اتفاق معرفتی تازه‌ای براش نمیفته، اما او خودش خیال میکنه که اتفاق تازه‌ای افتاده و کسی دیگری شده و دیگه احتیاجی به شنیدن حرف حساب نداره یا احتیاج رو کمتر احساس میکنه. بنابراین در جهت عرض میکنم که تأثیر این دوران و آموزش در این دوران به مراتب از تأثیر آموزش در سطوح عالی دانشگاهی به شدت مؤثرتر و عمیق‌تر و بنابراین اهمیتش بیشتره. عنوانی که برای عرایض دوستان پیشنهاد فرمودن و قرار شد در محضر برادران و خواهران عزیز باشیم، تمرکز رو کارکرد اجتماعی دین است، به عنوان یکی از مباحثی که در فلسفه دین به معنی اعمش نه به معنی اخص مطرحه و قابل تره. دوستان میدونن که در مباحث آکادمیک در غرب، در دنیا، یعنی امروز در 5 حوزه معرفتی و علم راجع به دین بحث میشه. یه حوزه سوسیولوژی و به اصطلاح جامعه شناسی دینه. یه حوزه است که در باب روانشناسی دین بحث میشه. یعنی اولی کارکرد دین در روابط و مناسبات اجتماعی، دومی کارکرد دین در ساحت روانی و تجربه فردی انسان در حوزه سایکولوژی به اصطلاح، و همینطور در حوزه یک نگاه به دین از حیث پدیدارشناسی است که از او تعبیر به فنومنولوژی میشه. یعنی دین رو به عنوان یک پدیده خارجی و از بیرون نگاه کردن، حالا علل ادعا البته، و همینطور فلسفه دین به معنی اخصش، باز طبق ادعا داوری به اصطلاح برونبینی راجع به ادیان، که حالا این چقدر ممکنه و چقدر صحت داره بحث علاحدی است که حالا واردش نخواهم شد. همینطور یه حوزه است که در باب ارتباط دین با معرفت شناسی یا اپیستمولوژی به اصطلاح بحث میشه، که ازش معرفت شناسی دینی تعبیر شده در دنیا. علاوه بر این در حوزه فرهنگ های نانویسا و ادیان غیر منتشر، دو تا حوزه معرفتی و بررسی دیگه هم اضافه میشه برای حوزه ها، که اونا بیشتر از سنخ باستان شناسی و آنتروپولوژی و انسان شناسی از نوع خاصش. ما وارد این مباحث نمیخوایم بشیم الان. من فقط به یکی از حوزه های مباحث وارد میشم و به یکی از مسائل او برای توجه دادن به این که امروز تقریبا در تمام این 5 الی 7 حوزه ای که راجع به دین داره بحث میشه در دنیا، تقریبا غالب اینها 2-3 تا نکته رو در مورد همه ادیان مفروض گرفتن. یعنی جزء اصول موضوعشون. یکی این که دین امریست ذوقی، یه احساسه، ربطی به عقل و استدلال نداره، برهانی اگر علیهش نشه آورد لهش حتما نمیشه آورد، بلکه نه له و نه علیهش میشه آورد. همه ی ادیان با هم دیگه از این حیث مساوی هن. هیچ دینی حق نیست که باقی ادیان باطل باشن. ثانیاً فردیست، امریست فردی و خصوصی، نه امر جمعی. آثار جمعی داره اما خودش ماهیتاً یک مقوله جمعی و اجتماعی نیست و به طریق اولا ربطی به مسئله حکومت و مسئله عدالت و حقوق بشر نداره، چون باز تو این تعبیر امریست قدسی نه امر عرفی. یعنی به دنیا و هیچ کدام از ابعاد دنیا مربوط نیست و نباید دخالت بکنه، نباید ارتباطش داد، مگر اونی که به طور طبیعی از مجرای روابط انسانی منتشر میشه تو سطح جامعه. تفکیک میکنن امور عبادی رو، امور دینی رو به معنی عبادت به معنی اخص به اصطلاح، امور دینی، امور قدسی رو از امور عرفی و عینی و به طور خاص اجتماعی. میگن عرصه عمومی، امور پابلیک به اصطلاح، امور جمعی، اقتصاد، حقوق، سیاست، حکومت، اینها ربطی به دین نداره و دین و اخلاق امر خصوصی هست. شما هر اخلاقی که میخوای داشته باش و هر دینی که میخوای معتقد باش تو حوزه داخل خونه خودت باش و مسجد و کلیسا و بتخانه هم با هم مساوی است. این تقریبا یکی از جوهره بخش مهمی از ادعاهایی است که امروز تحت عنوان سکولاریسم و پلورالیسم و اینها صورت بندی داره میشه. اینا جزء محکمات تو فرهنگ غربی و فرهنگی که در آکادمی‌های دنیا ترجمه میشه و درس تدریس میشه، حتی داخل کشور ما تو محافل روشنفکری و اینها بحثه. اینا جزء محکمات. دین امریست ذوقی خصوصی و هیچ ارتباطی با واقعیت عینی اجتماعی، با امر انسانی، با حقوق بشر، با وظایف اجتماعی و فردی بشر اصلا نداره. خب اینا دقیقاً برخلاف و تماماً برخلاف تعریفی است که ما به عنوان مسلمان و به عنوان شیعه به خصوص از دین داریم. یعنی دین تو تعبیر ما درسته که یه بعد دین امر فردی است و درسته که بخشی از دین امر ذوقی است و درست است که بخشی از دین فوق عقل است، اما نه که مادون عقل است، بی ربط به حوزه عقل است. درسته که دل گلخانه ایمان و محل پرورش و رشد ایمان، اما ایمان از احساس شروع نمیشه و به احساس ختم بشه، بلکه مبادی عقلی روشنی دارد و انسان رو تجزیه و مسلم نمی کنه که بگه ما به بخشی از مسائل انسانی که اسمشو میذاریم امور قدسی و فردی کار داریم، به بخشش که اسمشو ما میذاریم امور عرفی و جمعی دیگه کاری نداریم. این تفکیک ها، تفکیک شریعت از مدنیت، تفکیک اخلاق از اقتصاد، تفکیک دین از سیاست، تفکیک امر قدسی از امر عرفی، تفکیک فرد از جمع، تمام این تفکیک ها در واقع به معنی تجزیه کردن انسان و مسلم کردن شخصیت اوست و مورد قبول ما و گفتمانی که ما بهش معتقدیم البته نیست. من حالا اینو اجمالا عرض کردم که روشن بشه ما تو چه بستری می‌خوایم گفتگو بکنیم و پاسخ تفصیلی به یکایی که اینا البته جاش در این جلسه فعلا لااقل نیست. من سه تا نکته رو سعی می‌کنم سازمان بدم توی فرصتی که در خدمت هستیم و مصدق اوقات شریف شما هستم. نکته اول یه مقداری بحث چون مبنایی‌تره، یکمی انتزاعی‌تره، ممکن است که خسته کننده هم یه مقداری باشه و سعی میکنم در نکته اول رو پاسگاه و مبنای قرار بدم برای نتایجی که میخوام بگیرم. نکته دوم و سوم بس سعی میکنم هم عینی تر بشود و هم به عنوان بحث ما به وضوح نزدیکتر. اون نکته اول که به اختصار بهش اشاره میکنم اینه که در حوزه نظریه پردازی علم الاجتماع، جامعه سازی به اصطلاح، یه جریان فراگیر و تجهیز شده ای امروز در دنیا وجود داره که ما باش مواجهیم، با فرهنگ ما مستقیما درگیره و معتقده که هر نوع طراحی معنوی و اخلاقی در چارچوب یک سنت فلسفی برای سیاست کار غلطی است. یعنی به طور حاد و صریح مخالفت میکنه. این شما برای سیاست مبنای اخلاقی قرار بدید و بخواید سیاست رو و حقوق رو بر اساس فضیلت و حقیقت بنا بکنید، به شدت با این مسئله مخالفه. اینا معتقدند که متون اخلاقی فلسفی، به تعبیر اینها متون کلاسیک در باب حقوق سیاسی، هر چه کم و کمتر مصرف بشه، یعنی محور عمل سیاسی اجتماعی هر چه قراردادیتر و سیالتر و بی‌بنیادتر، فقط بر اساس منافع و مزار مهندسی بشه سیاست و جامعه و حکومت، بر اساس سود و ضرر، سود و ضرر محسوس کمی. ما کاری به فضیلت و رذیلت، کاری به حق و باطل، کاری به عدل و ظلم ما نداریم. مبنای تفکر و عمل ما تو صحنه اجتماعی و حکومتی سود محسوس کمی و تجربی است، هر چه هم شخصی تر بهتر. این فرهنگی است که ما باش مواجهیم، که ما بحث اصلی من در نکته دوم و سوم پاسخ گفتن به این فرهنگ. اینا معتقدند که محور عمل سیاسی اصلا دیگه احتیاج به چارچوب‌های مرجع، فریم آف رفرنس به تعبیر خودشون، دیگه نداره. ما اصلا احتیاج به چارچوب مرجع نداریم برای تفکر و عمل اجتماعی و سیاسی برای حکومت. ما مبنای ایدئولوژیک و عقیدتی نمیخوایم برای حکومت. و معتقدند که به طور افراطی معتقدند که از هر گونه مفروضات بنیادین و متافیزیکی در باب مسئله سیاست و اجتماع و حکومت باید پرهیز کرد. اینا اصلا ربطی به هم نداره. یهودها اینا که دارم میگم فشرده ای از مهمترین استدلال ها و نظریاتی است که توی حوزه اینا دادن. اینا میگن در قلمرو به مدیریت ما امورات خودمون رو بدون احتیاج به تفکر ما قبل تجربی، تفکر که اونا بهش میگن تفکر رادیکال و ریشه‌ای، میگن بدون احتیاجی به ما اموراتمون میگذره در اداره جامعه و جامعه مدنی و اداره زندگی و معیشت و اینا. ما احتیاجی به این نگاه رادیکالی به مفاهیم سیاسی و حقوقی نداریم. اینا معتقدند که میشه از روی معرفت و اخلاق، از روی اپیستمولوژی پرید و سیاست نوشت. میگن ما احتیاج نداریم این بحث مفصلی بکنیم راجع به خداشناسی و انسانشناسی و ریشه فضیلت و رذیلت و این حرفا. اینا ربطی نداره به مسئله سیاست و حکومت. ما جدای از همه اینا، از روی همه اینا میپریم و سیاست مینویسیم و حکومت میکنیم. اینا مضمون آزادی و حاکمیت و رهبری رو بدون هر گونه تئوری در باب اخلاق، تئوری اطلاعی به اصطلاح در باب اخلاق، و بدون تعریف فضیلت و سعادت چه در حوزه فرد چه در حوزه جامعه میخوان تعریف بکنن. و معتقدن بدون تعیین نسبت خدا و انسان میشه از حقوق و از وظایف سیاسی حرف زد، پای خدا رو وسط نکشید. این که میگن انبیا و دین اصلا حق نداشته و نداره وارد حوزه امر اجتماعی و امور پابلیک بشن، این که اینا تو بحثشون راجع به نبوت میگن پیامبران درویش هایی بودن و فرقشون با بقیه درویش هایی بود که قارشون رو ترک کردن آمدن وسط جامعه شروع کردن به جریان سازی اجتماعی و الا اینا همون بقیه مثل بقیه عرفا و سلاک بودن و تفاوتی ندارن، منتها دیوان شعرشون و شطحیاتشون با هم فرق میکنه. یکیش هم مثلا علیاذ بالله از این دیوانها قرآن است، یکیش هم انجیل بوده، یکیش هم تورات بوده. اینا نگاهشون به نبوت اینجور نگاهیه، ای که اینها متصل به عالم ماوراء طبیعت بودن، حقایق عالم بالا به اینها نازل شده است. اینا نه، تمام اصطلاحات فرشته، معجزه، آخرت، خدا، غیب، همه اینا رو تعویل میکنن. اسمش هم میذارن نو اندیشی دینی، روشن فکری دینی. البته این حرف به معنی این نیست که هر کسی که بحث روشن فکری دینی کرده اینو داره میگه. یعنی من خودم معتقدم به مفهوم و مقوله به نام روشن فکری دینی و به اینکه ضرورت داره و معنا هم داره. تا این جریان از روشنفکری دینی تحت عنوان دارم زیر سوال میبرم که از مشروطه تا امروز روی خط دارن کار میکنن و تعقیب میکنن. اینها این دیدگاهی است که معتقد است که حدود فرد و نظم اجتماعی و نحوه ارتباط حوزه عمومی و خصوصی رو بدون احتیاج به شریعت الهی کاملا میشه پیش برد. اصلا نیازی نداریم ما به انبیا. اگر هم اینا وارد این حوزه مسائل اجتماعی و حقوق بشر و عدالت اجتماعی اینا شدن، فضولی کردن، مربوط به اونا نبوده. ما اصلا از دین انتظار نداریم که وارد این حوزه ها بشه، اصلا همچین انتظاری از دین نداریم. اگر هم وارد شدن باید کمک کنیم، هدایت چیم کنیم، برن بیرون، خارج بشن از این حوزه. و ادعا میکنن که میدان رو آماده میکنن برای مانور مفاهیم دیگری از آزادی فردی که کاملا پشت به مفهوم خیر مطلق هست و احتیاج به اون مفاهیم به اصطلاح نداره. تعریف حقانیت رو عوض میکنن، تعریف مشروعیت رو عوض میکنن، منشأ حقوق بشر رو عوض میکنن و کم کم اولویت های اجتماعی به جایی که بر اساس فضیلت و عدالت و حقیقت بنا بشه که انبیاء گفتن، میلغزه به سمت کارکردهای رفاهی و بازی آزاد منافع گروه های اجتماعی و سیاسی. این یه شیوه تعقیب مفهوم آزادی و سایر مفاهیم سیاسی است که عرض کردم اصلا موافق نیستم که شما ارتباط آزادی و حکومت رو با مفهوم عدالت و خیر و حقیقت و فضیلت تعقیب بکنید. نگاهشون هم به فرد یک نگاه اخلاقی و حقوقی نیست، یک نگاه مبتنی بر اصالت لذت و اصالت سود هست. اینا مبنای تفکر لیبرال سرمایه‌داری است، تفکری که امروز در دنیا حاکمه و در برابر انقلاب امام ایستادن تا پاش تا که ریشش هم بزنن. و همینطور گرایشی که داره این فکر رو در داخل کشور تعقیب میکنه، یعنی مجله دارن، کرسی دارن، تدریس میکنن تو دانشگاه، صحبت میکنن، این خط نما کسانی هستن که کاملا به وضوح دارن این خط فکری رو در داخل کشور نمایندگی میکنن. مفهوم رهبری هم در این به اصطلاح تو این پارادایم به اصطلاح یه مفهوم دیگریه. رهبران تو این دیدگاه کسانی هستن که قدرت مانور بیشتری دارن، کسانی هستن که تو محاسبات استراتژیک از بقیه قوی ترن، همینا کافیست برای رهبری. کسانی هن که دانش سازماندهیشون از بقیه بیشتره، یا مثلا به قول آقایون کاریزمای نافذتری دارن، یعنی نفوذ کلمه دارن. چون اینا میگن این که امام تونسته یک همچی جنبشی ایجاد بکنه، بحث حقانیت و ایده و ایدئولوژیش و این حرفا نبود، یا آدم یا شخصیتی بود که نفوذ کلمه داشت، کاریزما داشت، همین بود. تنها یک سر داشته این انقلاب و همین بوده، هیچی دیگه نبوده پشتش. این تحلیلی است که از انقلاب اسلامی دارن و از امام. اینها فضیلت رو میگن فضیلت یک مفهوم قبیله‌ای و بسته است و دورانش گذشته. بحث از فضیلت نباید تو حوزه سیاست کرد و اخلاق. شما پدر جریان سکولاریسم که آقای ماکیاولی است، کتابش رو بخونید، جزوات رو کتاب شهریار ایشون رو بخونید، میگه این اخلاقی که انبیا آوردن اخلاق پیرزناست. دروغ نگید، نمیدونم سرقت نکنید، غصب نکنید، چه نکنید، ظلم نکنید. میگه اینا اخلاق فردیه، اخلاق حکومت نیست. سکولاریسم پیامش تفکیک اخلاق از حکومت است. یه حکومت ارزشی اصلا نمیتونه و نباید ادامه بده، اصلا کار غلط از اول. ارزش‌ها ربطی به صحنه اجتماعی، ارزش‌ها امور خصوصی و نسبی و قراردادی و شخصی هم. همطور که دین امر خصوصی است. اشتباه بزرگ اینه که اینا رو با هم مخلوط بکنیم که به هم ربطی ندارن. اونا وقت ایشان میگه که در برابر ده فرمان انبیا و موسی و عیسی و اینها که آوردن سلام الله علیهم و که دروغ نگید و نمیدونم زنا نکنید، چه نکنید، میگه اینا اخلاق حکومت نیست، اینا اخلاق فردیه برای گوشه خونه ها. اخلاق حکومت، اخلاق حوزه امور پابلیک اینه که من میگم اخلاق سکولار. میگه دشمنانت را بکش و اگر میتوانی دوستانت را نیز. به حاکمان میگه به مردم دروغ بگویید و وانمود کنید که راست میگویید. اینجوری باید حکومت کنید. این منطق ماکیاولیه. بگذارید در برابر منطق علی بن ابی طالب سلام الله علیه که تئوریسین بزرگ حکومت دینی است در تاریخ ما بر اساس اسلام، که ایشان میگه به خدا سوگند در تمام دوران حکومت حتی یک دروغ به مردم نگفتم. والله ما کتمت وشمتن ولا کذبت کذبن. امیرالمومنین فرمود در تمام دوران مبارزات سیاسی و حکومتم من یک دروغ به مردم نگفتم و هر چه به مردم مربوط بود من به مردم با مردم در میان گذاشتم، هیچ چی رو از مردم مخفی نکردم، اون چه که به مردم مربوط بود میشد گفت. من فهمم غیر از مسائل امنیتی و نظامی اطلاعاتی که اگر میگفتیم دشمنم میفهمید، غیر از اون تو مسئله حکومت من چیزی از مردم پنهان نداشتم. این فرهنگ حکومت دینی در برابر فرهنگ حکومت سکولار و ماکیاولی، فرهنگ مدر. اونا میگن فرهنگ علی، فرهنگ دینی مال دوران سنته، ما قبل مدرنه. فرهنگ مدرنیته و مدرن فرهنگ ماکیاولی و توماس هابز و جان لاک و بعدم پدران لیبرالیسم و ایناست. اصلا اخلاق ربطی به سیاست نداره و دینم ربطی به حکومت نداره. دین آمده یه مقداری حد اکثر تأثیرات تربیتی و فردی بگذاره، اونم معلوم نیست درست باشه، اونم تازه قبول ندارن. اما بحث حقوق بشر و وظایف مردم و رابطه حاکم و مظلوم که قطعا نباید دخالت بکنه. درست در برابر فرهنگ اسلامی که میاد نسبت فرد و جامعه رو تعدیل میکنه، جوری که فرد خودش رو دشمن جامعه و رقیب دیگران ندانه، خودش رو جزئی از دیگران بدانه. طبق تعبیری که در آیات و روایات هست که یه تعادلی است بین آزادی فرد و التزام به جمع. تو فرهنگ اسلامی سیاست و اخلاق جوری در رابطه با هم تعریف میشن که هم نظم مدنی و هم نظم اخلاقی توامان تأمین بشن. یعنی هم اسلام میاد هم انسان لیبرالیزم رو که فرد جدا افتاده است، فرد تک افتاده بر اساس اصالت فرد، و انسان سوسیالیزم رو که انسان اجتماع زده است، انسانی که لای جمعیت گم شده و فردیتش به چشم نمیاد، میاد این دوتا رو تعدیل میکنه و میرسونه به نقطه تعادل فرد و جمع، که هم فرد انسان دیده بشه، کرامت انسان، حقوق فردی، حرمت یک انسان، هم در این حال رابطش با دیگران تأمین بکنه و مزایای خودشو در له کردن بقیه و دیگران نبینه اونطوره که اصالت فرد لیبرالی میگه، نه مثل سوسیالیزم بگه فرد اصلا اهمیت نداره، فرد له شد که شد، نه مثل لیبرالیزم میگه فرد جامعه رو قربانی خودش بکنه، پاشو بذاره رو دوش مردم بره بالا، تو خودت برس به منافع و سود خودت، باقی رو ولش کن. هیچ کدوم از اینا نیست. راجع به فرد انقدر مهم حساس اسلام که میگه، میفرما تو قرآن کریم و آیه کریم میگه من قتل نفسم، هر کسی یک انسان را بکشد، بعد میفرما چی؟ فکه انما قتل الناس جمیعا، گویی همه بشریت را کشته است. و من احیا نفسن فکه انما احیا الناس جمیعا، هر کسی یک انسان را احیا کند، گویی همه بشریت را احیا کرده است. یعنی کمی نگاه میکنه، یه انسان مساویست با همه بشریت، ظلم به یه آدم مساویست با ظلم به همه از نظر اهمیت، یعنی کمتر نیست که بگه حالا یه نفر این وسط شد که شد. نه، فرد مهمه، اما از اون طرف جامعه مهمه. نمیذارن یه فرد سوار بشه رو کول جامعه و کسانی پیدا بشن، اقلیتای تو جامعه که فقط بخورند و اکثریتایی که فقط کار کنن، اینم نیست. این تعادل بین یه تعادل که نه لیبرالیسم سرمایه‌داری پیداش کرد نه کمونیسم سوسیالیستی پیداش کرد، تو فرهنگ اسلام و تشیع پیدا شده اون نقطه تعادل، اگه درست بشناسیم و البته بهش عمل بکنیم. تو فرهنگ اسلامی میان درونی ترین و به اصطلاح رواقی ترین مفهوم از فضیلت اخلاقی رو پیوند میزنن با اجتماعی ترین مفهوم سیاست و تکلیف اجتماعی. لذا شما میبینید امیرالمومنین که سمبل دین برای ما، فعلش و سکوتش و حرکتش و تقریرش و همه چیزش، امرش و نهیش، این آدم عابدترین آدم جامعه است، در این حال سیاسی ترین آدم جامعه است. که خودش میگه من از 16 سالگی تا الان که 60 سالم در تمام این مدت تو خط مقدم جبهه درگیری ها بودم و از بس خلاصه ترکش خوردم صورتم قیافم برگشته از بس زد شمشیر و اینا تو سر صورتمه. آدمی که به قول نویسنده قلم میگه رب النوع عبادته و خدای عبادت بود و زهد، از اون طرف هم میگه تو صحنه سیاست و حکومت چجوری عمل میکنه. از یک طرف میگه گرفتن حکومت و قدرت برای من مثل اینه که شماها از دست یه آدم جزامی استخوان خوکی رو که گوشتش هم خورده، استخوان لخته، از دست او بخواد چنگ بزنید این استخوان رو که بخورید، چقدر رغبت دارید؟ استخوان لخت خوک از دست یک بیمار جزامی برای من چنگ زدن به حکومت و رفتن به سمت قدرت اینقدر ارزش داره. از اون طرف همین آدم توی 4 سال خورده حکومتش 3 تا جنگ میکنه با اصحاب پیغمبر، با مسلمونا، یعنی 10,000 مسلمان کشته میشن، میجنگه و میکشه. برای که خودش میگه، میگه ما با حکومت، اگر به حکومت به عنوان خود حکومت نگاه کنیم، بلی این دنیاست، دنبالش نباید رد. اما حکومت به عنوان وسیلهی برای اجرای عدالت، فرمودی دیگه دنیا نیست، یه آخرته، من وظیفه دارم برم دنبالش، میرم پاشم وای میستم. یکی از یک طرف ایشان میگه اگر 7 سرزمین رو قبالش رو الان سند معذریش الان به نام من بنویسن، حکومت بر تمام دنیا، میگن قیمتش اینه که یه مورچه داره رد میشه، دانه جو یا گندم میاد دست از دهن این مورچه بگیر، همین، یعنی یک دانه گندم یا جو از دهن یه مورچه بگیر، همین، نه اینکه مورچه رو بکش. عوضش حکومت بر تمام دنیا رو به تو میدیم. میگه به خدا والله، میگه به خدا سوگند، این معامله رو نخواهم کرد. حضرت علی هم اهل شعار و تبلیغ و اینا نبود بلکه رأی جمع کنه که اینا ایدهش واقعا بر اساس اینا زندگی کرد، بر اساس اینا هم شهید شد. از این طرف میگه که من اگر تمام حکومت دنیا رو بدن، یک جوی رو از دهان مورچه نمیگیرم. از اون طرف 70,000 الی 100,000 مسلمان تو جنگ صفین به فرمان ایشان کشته میشن از دو طرف، و تو جنگ نهروان 2,000 آدم نماز شبخوان حافظ قرآن قاری قرآن رو دستور جنگ با اونا و کشتارشون میده. البته باشون اول صحبت میکنه، 2,000 نفرشون منصرف میشن، بقیه که میمونن دیگه میگه بزنید. اینا پس دو تا جنبه و دو تا بوده. ما امر قدسی غیر عرفی نداریم، امر عرفی غیر قدسی نداریم. همه امور عرفی ما قدسی هن، امور قدسی مونن به یه معنا عرفی هن. تفکیک ماده از معنا و جوری که تو عالم سکولار و تو عالم مسیحیت کلیسایی میشد که اینا امور مادی هن، امور معنوی هن، همچین تفکیکی تو تفکر اسلامی و شیعی ما نیست. میاد عارفانه ترین مفاهیم رو در کنار مفاهیم مثل عضویت تو جامعه ملی و جامعه سیاسی و جامعه جهانی کنار هم میشونه این فرهنگ، و این یک پدیده بزرگ تاریخی است تو تاریخ تفکر سیاسی که هم شهروندش هم حاکمش بایستی فقط به دلیل انجام وظیفه وارد سیاست بشه و برای اجرای عدالت و تأمین حقوق و رساندن حق به زی حق، هم حاکمش هم شهروندش هر دو به همین دلیل باید وارد صحنه بشه. اینا هیچ جای دنیا تو فلسفه سیاست، نه در غرب نه در شرق، هیچ جای دنیا نیست. اینجور نگاه کردن به دین و دنیا و فرد و جمع و عقل و معنویت و مادیت و اینا اصلا اینجوری نگاه نمیکنن. که میاد رشد فضائل اخلاقی رو در سرشت فردی شهروندان گره میزنه با وظایف سیاسی جمهور، وظایف مدنی به اصطلاح. میاد و رهبری رو میگه در آن واحد مسئول هر دوشه، هم مسئول حقوق مادی هم مسئول حقوق معنوی و کرامت آدم هست. فضیلت تو تفکر اسلامی فقط صفت قدیس ها نیست، بلکه نوع رابطه حاکم و مردم، رهبری و مردم رو تعیین میکنه. یعنی تو وسط صحنه سیاسی معنا میشه فضیلت. تو تعریف مسیحی قرون وسطایی میگفتن که خدا، شهر خدا پشت ابرها در آسمان هاست، رو زمین شهر شیطانه. خود کلیسای قرون وسطا اینو میگفت. میدونین کلیسای قرون وسطا معتقد بود خودش به تفکیک دین از دنیا و حکومت و سیاست. خود کلیسای قرون وسطا بود، با اینکه قدرت داشتن و در یک دوره از قرون وسطا حکومت هم کردن، قدرت اجتماعی و اقتصادی هم بودن تو جامعه، ولی کلیسای قرون وسطا معتقد به حکومت دینی نبود اصلا، اینجوری که مسلمان ها میگن. تو بعضی هم میگن قرون وسطا دوران حکومت دینی بوده، بعد از رنسانس تفکیک دین از حکومت شده. اصلا اینجوری نیست. در خود قرون وسطا، کلیسای قرون وسطا معتقد بود دین برای حکومت نیامده. البته کلیسا دنبال قدرت و اقتدار اجتماعی بود، سوء استفاده هم کرد، همه کارم کرد. اما مسیحیت اصلا هیچ وقت مدعی نبود این مسیحیتی که کلیسا معرفی کرد، مسیحیت تحریف شده، مسیحیتی که در قرون وسطا 1,000 جور خرافات مخلوطش کردن و بعدم همینطور ادامه پیدا کرده تا حالا. کلیسای قرون وسطا مثل جریان سکولار و لائیک بعد از رنسانس، اینا هر دو تو این قضیه با هم عین هم فکر می‌کردن که دین از حکومت جداست. بذار شما ببینید که پاپ بزرگ مسیحی قرون وسطا میگه که شهر خدا شهر انسان مینو، شهروندش انسان مینوی است، جاش در آسمان هاست. این شهری که در زمین تشکیل میشه همه شهر شیطانه، شهر شیاطین است و شهروندانش انسان نفرین شده. اون شهر آسمانی خدا که میگفت The city of God in heaven، شهر خدا، سلطه قدسی خدا اصلا اینجا نیست، تو زمین تحقق پیدا نمیکنه. کسی دنبال ساختن جامعه دینی و حکومت دینی تو دنیا نباید باشه، دنبال اجرای عدالت نباید باشه اصلا. وظیفه دیگه که خودت تنها توی معبد، تو کلیسا، تو کنیسه بنشینی و هر شبت که عبادت کن. اینکه این عبادت حبس میشد داخل معبد. اما اسلام به تشیع آمد گفت کل جامعه رو ما تبدیل میکنیم به معبد. ما تو صحنه سیاست هم وارد میشیم عبادت میکنیم با اجرای عدالت. تو صحنه اقتصاد هم وارد میشیم عبادت میکنیم با رسیدگی به محرومین و مبارزه با فاصله های طبقاتی. تو صحنه قضاوت و حقوق هم وارد میشیم عبادت میکنیم با اجرای عدالت قضایی. همه جا جای عبادته. یکی میاد حتی غریزی ترین اعمال آدم ها، مثلا مسئله جنسی رو، مسئله روابط آمیزش جنسی زن و شوهر رو با هم دیگه، که دیگه ما از این کارا یه غریزی تر و به قول آقایون عرفی تر و غیر قدسی تر دیگه نداریم. همینجا هم دین میاد، اسلام و تشیع میاد، همینجا هم تبدیلش میکنه به وارد حوزه عبادتش میکنه. نون در آوردن برای زن و بچه که دیگه حیوانات هم همین کارو میکنن، از خونه میان، از لانه‌شون میان بیرون که یه چیزی تهیه کنن برای خودشون و بچه‌هاشون. همین حیوانی ترین کار هم اسلام آمد همین هم وارد عبادتش کرد. گفت چی؟ گفت الکاد و علی عیاله کالمجاهد فی سبیل الله. گفت اینایی که صبح از خونه‌شون میان بیرون برای یه لقمه نان حلال برای خانواده‌شون تأمینشون بکنن، مثل کسی هستن که تو خط مقدم در رکاب پیغمبر در جنگ بدر و احد جنگیده و شهید شده. کالمتشهد بدمه فی سبیل الله. یعنی میگه کار کردن و تولید و اقتصاد و زحمت کشیدن و اینا رو یه عمل حیوانی تلقی نکنی، این عبادت. یا مثل نماز. مادری که بچهش شیر میده که دیگه یه عملی است که تمام حیوانات هم همین کارو میکنن. شما حیوانی پیدا نمیکنید که بچه به دنیا بیاره به بچه شیر نده که نرسه. همین عمل رو میاد چی میکنه؟ تبدیل میگه به بزرگترین عبادت. میگه تو عالم انسانی جدای از عالم حیوانی است. مادری که به بچهش داره شیر میده، سختی میکشه، زحمت میکشه، نیمه شب از خواب بیدار میشه، اینا میگه اینا همه رو ببین برات عبادت می‌نویسیم، انگار تو داری نماز میخونی. یعنی ببین مادی ترین کارها رو به قول آقایون غیر قدسی ترین کارها رو بهش ارزش قدسی و عبادی میده تو اسلام. این فرهنگ کجا؟ فرهنگ کلیسای مسیحی قرون وسطا کجا؟ تو اون فرهنگ تفکیک دین از دنیا و سیاست و حکومت و اقتصاد و حقوق و همه چیز معنا داشت. دین از همه چیز میشد تفکیک کرد. تو این فرهنگ ما اصلا نمیشه از هیچ تفکیک کرد. همه جا هست، به همه چیز مربوطه. اینجا ما دو تا اتوریته به اصطلاح نداریم، یکی اتوریته امور قدسی، یکی اتوریته امور عرفی، امور مادی، امور معنوی. یه همچی تفکیکی تو اسلام نیست. اگر تو مسیر درست باشی، مادی ترین عملت هم معنوی است. اصلا اینجوری نگاه کردن، از این زاویه نگاه کردن به انسان، به فضیلت و رذیلت، به دنیا و آخرت، به ماده و معنا، هیچ جا نیست جز اسلام و تشیع که تفسیر درست اسلام، تفسیر ناب اسلام. میبینی تو این فرهنگ حق الناس، منافع عمومی مردم جز مقدسات شرعیه. تو این فرهنگ تو روایت داره که حقوق مردم مقدمتون لحقوق الله، مقدمه حقوق مردم حقوق الهیست، حقوق حق الله. توی فرهنگ میگه اگه حق الناس رو ضایع کردی، حق الله رو حتما دیگه نمیتونی ادا بکنی. نمیشه بگی من دارم حق الله رو ادا میکنم، اهل عبادت و اینا هستم، مطالع به حق الناس و حقوق مردم و حقوق بشر و اینا کار ندارم. تو روایت میفرماد که حقوق الناس مقدمتون لحقوق الله. اما اون تفکری که مخالف دخالت اخلاق و دین در حوزه امور عمومی و حکومتی است، تا شما میگی از حکومت دینی حرف میزنی، از دولت دینی حرف میزنی، میگه آقا دین دولتیه. با دین دولتی به معنی دین تحمیلی، دین با زور گفتن و دین فشاری، البته همه مخالفین باید مخالف بود، اما دین دولتی یه بحثه، البته نباید باشه. اما دولت دینی وظیفه داره در حوزه اخلاق، دولت وظیفه داره در حوزه اخلاق و دیانت. اینا تا دولتی موضع داشته باشه تو مسائل اخلاقی و ارزشی، میگن آقا اینا میخوان فضائل اخلاقی رو حقنه کنن و در واقع علت شمیه که اینا اصلا با اخلاق مخالفن. و ولی که اخلاق بدون باید و بدون ضرورت که معنا نداره، که خود اخلاق اصلا یه ضرورته. این فرهنگ روشن باشه که غایتی و قائیتی اصلا برای زندگی و انسان قائل نیست و نگاهش به مفاهیم اخلاقی و ارزشی هم همه از همین صنف و از این منظره. و اصلا اینها برای اجتماع فلسفه‌ای غیر از همین اشتراک منافع مادی، چیزی که بهش کامون ویلف خودشون میگن، به چیز دیگه قائل نیستن. و تنها چیزی که به اصطلاح به قول آقایون سیمان اجتماع و سیمان اجتماع هست و جامعه رو توجیه میکنه، همین فقط احساس امنیت و مالکیت مادی است ولا غیر. آزادی هم تو این فلسفه آزادی عبارت است از فراخ کردن حوزه عمل فرد برای حد اکثر تأمین خواسته های فردی و نفسانیتش، و اینا معتقدن وظیفه امر زائدی است اصلا، تلقی اینجوری دارن. یکی ببینید حقوق رو در برابر تکلیف تر میکنن، میگن حقوق مقدم بر تکلیفه، تا کسی از تکلیف حرف میزنه میگن اینا هر شبت که خشونت است و اینها تجاوز به حقوق بشر است و تجاوز به آزادی هاست و اینا. علتش اینه که تو این نگاه آدما فقط حقوق دارن، تکلیف ندارن، وظیفه ای ندارن در برابر دیگران، وظیفه ای ندارن در برابر خداوند که مثلا خالق عالم آدم، نه ما فقط یک حقوقی و منافعی داریم، اونا باید تامین بشه. این نگاه. البته از اون طرف هم این نگاه که فقط برای آدما تکلیف قائل باشی و حقوقی براشون قائل نباشی، این نگاه هم نگاه دینی و اسلامی نیست. که فکر کنید فقط باید و نبایدها به عهده مردم، اما مردم وسط او، اینم نیست. هر دوش غلطه. عین این تعبیر مولانا امیرالمومنین در نهج البلاغه است، فرمود که ما من احد، هیچ کس نیست که یجری له حقوق الا جرى علیه. یعنی هر کسی که باشه تو جامعه یه حقوقی له اوست، یه حقوقی علیه اوست. یعنی همه تون از بالا تا پایین یه وظایف و تکالیفی دارید، یه حقوق اختیاراتی هم دارید. حاکم، مردم، همه مردم با هم دیگه، هیچ تبعیض طبقاتی تو این قضیه هم نیست. همه حقوقی دارید، حقوقتون رو مطالبه کنید، وظایفی هم دارید، وظایفتون انجام بدید. اون خطی که میگه فقط وظیفه دارید حقوقی ندارید، رو حقوقتون پافشاری نکنید، حقوقتون رو مطالبه نکنید، اون خط اسلام و تشیع نیست. برای که پیامبر فرمود من قتل دون حقه فهو شهید، هر کس برای دفاع از حقوقش کشته شود شهید است. یعنی پای دفاع از حقوقتون وایستید ولو کشته بشید. از حضرت رضا سلام الله علیه روایت که من قتل دون ماله فهو شهید، یعنی حتی برای دفاع از حقوق مالیتون اگر کشته بشید شهیدید، شهید در راه خدایید. کسی بگه آقا برای مال آدم کشته بشه؟ البته باید آدم اولویت بندی بکنه، ببینه برای چی باید کشته بشه. این بحث جدا، این نمیخواد بگه که حالا تا چیزی شد زود خودتون رو کشتن بدید برای مثلا 5 قرون پول. اما بحث اینه، یک فلسفه تو این روایت بود که حقوق مادی مردم از نظر شرعی و دینی مقدسه. کشته شدن برای دفاع از حقوق مادی مثل کشته شدن در اجرای حدود الهی و شرعی است. اینم چون جزء حدود الهیه، امر مقدس حقوق مادی مردم. رضا امام رضا سلام الله علیه فرمود من قتل دون ماله فهو شهید، هر کس برای دفاع از حقوق مادی خودش هم کشته بشود انگار در راه خدا کشته شده و شهید. اینقدر حقوق مردم مهمه. از اون طرف هم کسایی هر شبت نسبت به حقوق فقط حساس باشن، برای مردم وظیفه و تکلیف قائل نباشن، اونم غلطه. چون حاکمیت و ریاست تو سیستم اسلامی از نوع امپریال به قول آقایون نیست که بر اساس توزیع نابرابر حقوق و مزایا شکل بگیره. و تو حکومت دینی ما اصلا کبکبه و تمایز اقلیت و اکثریت و حاکم و محکومی حرفا نداریم. حاکمان باید در سطح متوسط به پایین مردم باید زندگی بکنن، با مردم باید رابطه راحت داشته باشن، و اینایی که میگن برای تک تکش روایت هست. ما تو این منطق، تو فرهنگ اسلام، اینا اصلا جزء نقشه حکومت نیست. حکومت دینی اعتماد و صراحت روش حاکمیت دینی با مردم باید باشه، و روابط حیات جمعی رو بر اساس تعاون باید پیش ببرن، تعاون با مردم، نه رقابت منفی بین حاکم و مردم. چون توی منطقه دیگه حاکم و مردم رقیب همن، درگیری این دو تا با هم دیگه همش میشه بازی کردن با حاصل جمع صفر. یعنی هر چی به سود حاکم باشه علیه مردم، هر چی به سود مردم باشه به ضرر حاکمیت میشه. تو فرهنگ دینی اصلا اینجوری نیست. تو فرهنگ دینی مردم و حاکمیت همه مسئولن و با هم دارن مشارکت باید بکنن، با هم تو انجام دادن یک هدف و اجرای عدالت اسلامی است و گسترش مفاهیم و ارزش‌های اسلامی تو جامعه است. و لذا پیامبر اکرم خطاب مردم فرمود چی؟ گفت کلکم را، همه شما چوپانید، همه شما، هر کسی خودش رو مدیر جامعه حساب کنه، همتون مدیرید. و کلکم مسئول عن رعیته، همتون خودتون رو در برابر همه مردم مسئول بدانید. ما تو جامعه حکومت دینی اینجوری نداریم که یه عده بگن که ما حکومت دینی میکنیم، شما هم برید مردم جداگانه زندگی بکنید. اصلا هم چیزی نیست تو فرهنگ اسلام و تشیع. امیرالمومنین اولین سخنرانی بعد از حکومتش میگه یا ایها الناس اعینونی، مردم کمکم کنید. امیرالمومنین میگه من بدون کمک شما نمیتونم حکومت دینی و جامعه دینی بسازم. این فرهنگ دین. وقتی اینا فرهنگ دین رو میگن متعلق به سنت است و در برابر جمهوریت است و با مدنیت و حقوق مردم و این حرفا منافات داره. نکته دوم این است که این فرهنگ امروز در برابر انقلاب امام در آغاز دهه سوم یه موضعی گرفته در داخل کشور و در سطح جهان که میخواد به ما و شما حالی کنه، هم به نخبگان فرهنگی و هم به نخبگان حکومتی میخوان به ما حالی کنن، خلاصه که میخوان ما رو شیرفهم کنن که 21 دو سال قبل یک سوء تفاهمی شده که انقلاب شده و بر اساس یه سوء تفاهم بود و تمام شد و رفت، امام هم رفت، شهدا هم رفتن، خدا هم باد شما هم بیامرز و تمام شد یه دوران. امروز دوران به سر عقل آمدن و آدم شدن و بازگشت به مفاهیم و او پارادایم ما قبل انقلاب است و این حرفا. این وسط یک 20 سال یه سکته ای، یه مکسی اتفاق افتاده، انشاءالله جبرانش بکنید، جبرانش کنید، ما هم کمک میکنیم جبران کنیم با هم. این فرهنگ دارن ترویج میکنن. اینا میخوان بگن که تنها راهی که در برابر شماست کاربست همین فرمولهای سرمایه‌داری لیبرال غرب و عمالش در داخل کشور و ادغام شدن تو مکانیزم‌های اونهاست در سطح جهان و بوسه زدن به سرانگشت کمپانی‌های سرمایه‌داری صهیونیستی تنها راه حل. این 10-20 سال هم با دجوری جبرانش می‌کنید. این بچه‌هاتون هم که شهید شدن همشون نفله شدن، از دست رفت. باید برگردید و بوسه بزنید به سرپنجه ما، در برابر ما با تواضع بکنید و قبول کنید که یک سوء تفاهمی شد و تمام شد. فرهنگی که میخوان تو جامعه ما نشر کنن، توی بعضی از محافل دانشگاهی، روشنفکری، مطبوعات، میخوان به سطح آموزش پرورش هم بکشونن، میخوان به سطح دبیرستان هم کم کم بکشونن، به سمت پایین‌تر هم اگه شد بکشونن، رفتن به سمت مصرف و تجمله. رفتن به سمت فرهنگ واردات و عیش و لذت و حماقت. با همون شعارهای قرن 17 در اروپا، شعار تجارت و مدارا، دارایی و آزادی، آزادی به معنای سرمایه‌داری شرج میکنن، نه آزادی به معنای انسانی و اسلامیش، و منافع فردی مقدم بر همه چیز، جوری که هر نوع ریاضت و قناعت و ایثار و جهاد و فداکاری و امساک و انفاق و همه اینا کارهای احمقانه و روش ابلهان به نظر بیاد. اون فرهنگسازی که دارن میکنن اینه. چون میدونین لیبرالیزم ایدئولوژی سرمایه‌داری اصلا. لیبرالیزم آمده است تا جاده صاف کن باشد و فضا را آماده کنه برای گسترش نظام سرمایه‌داری غرب در تمام دنیا، که حتی اخلاق رو هم تو بازار آزاد معنا بکنه. تو این اینا میگن ما یک زیست جهان جدید داریم به وجود میاریم در دنیا در ذیل منافع سرمایه‌داری. و این است که در این زیست جهان دین و اخلاق و ارزش‌ها همه چیز قدسیت زدایی میشه، همه چیز امور شخصی و نسبی و قراردادی است و به موقعش زیر پا. یه چیز ولی قراردادی دیگه نیست، نسبی نیست، او دیگه جز محکماته و او اصل تمتع حد اکثر اصالت لذت در حوزه اخلاق، اصالت تجربه حسی در حوزه معرفت و اصالت سود در حوزه اقتصاد و اصالت قدرت در حوزه سیاست. این 4 نکته رو خواهش می‌کنم دقت بکنید. اصالت تجربه حسی در حوزه معرفت که از توش همون بحث نسبیت و نسبی‌گرایی اینا همه میاد بیرون، بحث ریلاتیویسم میاد بیرون، بحث پلورالیسم میاد بیرون. پلورالیسم به معنی افراطی شرح می‌ده. والا یک سطح از مفهوم پلورالیسم متکثرگرایی، یه سطح شما قبول دارید. سطح معقولش که تکثر رو در برابر حقیقت ننشانه، بلکه تکثر رو در طول حقیقت حرمت پیدا کنه. در حوزه اخلاق اصالت لذت، نه فضیلت. در حوزه اقتصاد اصالت سود، نه عدالت. و در حوزه سیاست هم اصالت قدرت، باز نه عدالت. اینا میگن همینطور که فضیلت تو حوزه اخلاق حرف مفته، عدالت هم تو حوزه اقتصاد و سیاست و اجتماع حرف مفت. میدونین تمام نظریه پردازهای بزرگ لیبرال، از نظریه پردازهای لیبرال کلاسیک تا نئولیبرال هایی که همین الان دارن نظریه پردازی میکنن، همشون روی این نکته اتفاق نظر دارن. میگن دولت در بازار و اقتصاد نباید نظارت به معنی نظارت معطوف به عدالت ها نباید بکنه. بازار آزاد، اقتصاد هر کسی رو له کرده، هر کسی رو بلعید، خواستی بلعیده نشی. یه جور داروینیزم اصلا، یه جور داروینیزم. هر که قلدرتر است، هر کس که ضعیف‌تر است، خورد خورده، اون حقش بوده که خورده بشه. تو حوزه فرهنگ هم میگن فرهنگ، مسائل ارزشی و اخلاق و فرهنگ، میگن اینجا هم بازار آزاده. یعنی چی که حکومت وظیفه داشته باشه تو مسائل اخلاقی و فرهنگی دخالت بکنه؟ نه، اینا میشه دین دولتی، اصلا نباید دخالت بکنه، فقط باید آزادی بدی و امنیت تا هر کس هر چی که گفت هر کاری که کرد کرده، اصلا مهم نیست که چه مفاهیم ارزشی میاد بالا چه مفاهیم ارزشی سقوط میکنه، برای که ربطی به ما نداره. ارزش‌ها مسائل چی هن؟ خصوصی هن، مسائل فردی هن. شما به این مختصات این فرهنگ کاملا توجه داشته باشید. اینا مالکیت نامحدود و تجمع ثروت تو کانونهای سرمایه‌داری در دنیا رو فقط امر مقدس میدونن و الا نه دین رو مقدس میدونن، نه اخلاق رو، نه ارزش‌ها رو، هیچ چیز رو مقدس میگن. همه چیز باید تقدس زدائی بشود، همه چیز باید سکولاریزه بشود. اما اون مفهومی که مرکز تفکر لیبرال سرمایه‌داری است، او باید مقدس بشود، مقدس باید بماند این، و جای همه مقدسات هم باید بگیره. این عبارت از فرهنگ، فرهنگ دیکتاتوری پوله، استبداد پول و دیکتاتوری شهوت. انسان‌های آزاد به اون معنایی که اونا میگن، دموکراسی در خدمت ثروت، احزاب ابزار قدرت، مشکوک کردن همه ارزش‌ها، مشروع کردن همه امور نامشروع، نسبی کردن همه اخلاقیات، قراردادی کردن همه حسن و قبح‌ها، منسوخ کردن همه تکالیف، وضعی کردن همه حقوق، حقوق رو در برابر تکلیف نشاندن و از تقدم حق بر تکلیف حرف زدن، برای که بگن شما مسئولیت ندارید اصلا، مسئولیت اجتماعی سیاسی مهم نیست، خودت را باش، هوای خودتو داشته باش. ولذا تو این فرهنگ شهید شدن جزو احمقانه ترین کاراست. رفتن بالای میدون، تو میدان مین رفتن، تو صحنه بمباران شیمیایی، اینا احمقانه است واقعا با این منطق، برای که اینا ملاکشون ایناست، جدول ارزششون ایناست. شخصی کردن اخلاق و خصوصی کردن همه چیز از صنایع تا دین، همه چیز خصوصی است و خود مرکز بدین. و السلام علیکم و رحمت الله.